هایی و فرصت ها رو بیشتر باید قانونن برای به خصوص کسب و کارها فراهم بکنیم. متاسفانه اینها خیلی با این مباحثی که عرض کردم موافقت ندارن، بیشتر دنبال این هم که حالا کلاهی از این خلاصه برای خودشون داشته باشن. علیال من تاکید میکنم ما در این کلکسیون خدمت همه عزیزان عرض کردم، ما الان 5-4-5 دانشگاه تو نشسته ما حضور داشتن، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه دیگر هم با اطلاع رسانی ما عمومیه. وقتی ما نشست های فراکسیون رو میایم و برای عموم اعلام میکنیم، معنیش این است که هر دوست عزیز صاحب نظری میتونه بیاد تو این نشست ها شرکت بکنه و حرفشو بزنه. البته عرض کردم طبیعتا اونجا یه جمعی از نخبگان نشستن، ما حدود 60 نفر در این آخر نشستمون حضور داشتن و اینها اینطوری نبود که افراد عادی، منظورم این که مثلا افراد تحت پایینی باشن، معمولا اساتید محترم دانشگاه، صاحبان کسب و کارها، بخش خصوصی اینا بودن شرکت کردن و مباحث هم کاملا روشنه. ما امیدواریم این راهی که شروع کردیم با حمایت مردم عزیزمون، با حمایت نخبگان و همکاری همه بتونیم ادامه بدیم. نهایتا قانون یک بخشی از این رسالتی است که فراکسیون احساس بکنه بر عهده او هست. حتما ما قبل از قانون نیازمند همین مباحثی که فرمودید، بحث‌های تطبیقی و اون مطالعات هم تا حدود زیادی با کشورهای مختلف انجام شده و بقیه‌اش هم در حال انجام هست.
سپاسگزارم دکتر تقی‌پور، ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر می‌گیم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای دکتر کبیری یگانه، سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون و آنچه که به عنوان نکات علمی و تخصصی فرمودید.
خواهش می‌کنم. من از شما تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. خدا نگهدار. ماه محرم و روزهای شهادت آقای امام حسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو گفتگو. در این لحظه جناب آقای دکتر مبصری، دبیر محترم زنجیره‌های تولید مرغ کشور، روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر مبصری سلام.
عرض سلام دارم خدمت استادی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. توی آماری که داشتیم نگاه می‌کردیم و رسانه‌ها رو می‌دیدیم، تیترها عنوان‌های مختلفی انتخاب شده و به بعضی از مواد اقلام عنوان رکورددار تورم دادن و بعد هم نتیجه گیری شده که ما محصولات پروتئینیمون از سفره ها حذف شدن. یه سری هم داشته که این که اول گوشت رفت، مرغ جایگزین شد، بعد مرغ دچار این حذف شدگی شد ولی برای جایگزینی وجود نداره، که حالا بعضا میگن تخم مرغ اومد، اون تخم مرغ هم باز در حال تورم، یعنی به خاطر تورم در حال حذف شدن هستش. کنسرو هم که موضوع اهلاحده ای هستن، کنسرو های ماهی از رقم های قابل قبول و معقول تبدیل شدن به الان فکر نمی کنم دیگه زیر 70 هزار تومان ما کنسرو داشته باشیم. 65 70 هزار تومان شروع میشه، میره به بالا که دیگه با بالاترش کاری نداریم، با اقلش صحبت میکنیم. الان میخوایم با شما راجع به همین موضوع صحبت کنیم که این افزایش ها چطور میتونستن کنترل بشن، چطور باید از طرف حاکمیت ما، حکمران ما نگاه میشد.
اول اجازه بدید که من خبر خوب رو بدم، بعد در خصوص مسائل اخیر صحبت بکنیم. ببینید، آنچه که اتفاق میفته، البته در نتیجه این که به هر صورت در تقاضا تحریکی اتفاق افتاده، همطور که فرمودید، یعنی جایگزینی گوشت مرغ با اقلامی مثل گوشت و یا حتی سایر اقلام. عرض میکنم خدمتتون که ببینید، ما هر تولیدی رو که شاهد هستیم که در واقع عرضه رو رقم میزنه در بازار، مربوط میشه به جوجه ریزی دوره 45 روز قبل. عنایت میفرمایید؟ مقدار عرضه‌ای که ما تا امروز داشتیم ناشی از جوجه ریزی دوره 16 خرداد تا 22 خرداد بوده، من هفتگی دارم خدمتتون عرض میکنم، که ناشی از یه جوجه ریزی حدود 22 میلیون قطعی بوده. یعنی در طول یک هفته بین 16 الی 22 خرداد ما شاهد یه چیزی حدود 21 الی 22 میلیون قطعه جوجه ریزی بودیم، در حالی که از هفته بعدش ما یه افزایش قابل توجهی در جوجه ریزی داشتیم که جوجه ریزی رو به 31 تا 32 میلیون قطعه در هفته رسونده، که خب قطعا ما از این هفته یک افزایش 40% در عرضه مرغ رو شاهد خواهیم بود. میخوام بگم ظرف یک هفته تا 10 روز آینده اون گپ بازار که بیشتر ناشی از جایگزینی گوشت قرمز با گوشت مرغ، یعنی در واقع مردم به گوشت مرغ بیشتر روی آوردن، حتما جبران میشه و این افزایش عرضه کمک خواهد کرد که ما شاهد قیمت‌های متعادل‌تری در بازار باشیم، چه بسا که حتی به زیر قیمت مصوب هم کاهش پیدا کنه قیمت مرغ یا حدود قیمت مصوب به دست بیاد. اینی که در 10 روز آینده حتما ما اینو شاهدیم. آمارها اینو میگن، به هر ترتیب آمارهای ما آمارهای رسمی هستند و امیدواریم که رقم بخوره. اما محدودیتی که باعث عرضم به حضورتون افزایش قیمت اقلام پروتئینی شد این بود که به هر صورت مستحضری در طول یک سال گذشته، بیش از یک سال گذشته، تقریبا 14 ماه پیش عرض 4200 تومانی که به حق هم باید قطع می شد قطع شد. منتها آنچه که اتفاق افتاد متاسفانه ترک فعلی بود که باید همزمان با این برداشت بزرگ، با این جراحی اقتصادی به قول بخش حاکمیتی حداقل انجام میشد، که اون انجام نشد. من اگه بخوام به چند قلمش اشاره بکنم، واضح بود که ما 30000 میلیارد تومان بعد از برداشته شدن ارز 4200 تومانی سرمایه در گردش نیاز داریم. این رقم معادل 20000 میلیارد تومان قول داده شد که تامین بشه، اما آنچه که تامین شد کمتر از 10000 میلیارد تومان بود. این یه طرف. طرف دوم این بود که بالغ بر 250000 تن مرغ وارداتی که معادل 10% تولید داخل بود، همزمان با قیمت غیر واقعی، یعنی روزی که برای مرغدار ما عرضه به مصرف کننده حدود 70000 تومان می‌صرفید، با قیمت 35 تا 40 هزار تومان مرغ منجمد وارداتی در بازار توزیع شد و این اسباب زیان گسترده مرغدارا رو فراهم آورد. و خب به همین دلیل اتفاقی که افتاد این بود که مرغدارها جوجه ریزی نکردن. وقتی جوجه ریزی نکردن، جوجه یه روزه قیمتش به شدت افت کرد. در بهمن ماه که ما همواره شاهد افزایش قیمت جوجه یک روزه هستیم، قیمت جوجه یک روزه به سطح غیر قابل قبول و بی سابقه کاهش پیدا کرد و این باعث شد که گله های مولد ما حذف بشن. واضحه که اگر گله های مولدمون حذف بشن در سطح مرغ مادر، ما بین 6 ماه تا 8 ماه نیاز داریم تا تعادل در جوجه رو مجدد به دست بیاریم. این بود که باعث در 4 ماه نخست امسال ما دوچار انفجار شدید قیمتی بشیم، کاهش عرضه داشته باشیم و بعد از اون طرف سایر اقلام پروتئینی هم تو کشور فرمودید گرون شدن. طبیعتاً بیشتر اومدن مردم و مصرف کنندگان عزیز که ذینفعان اصلی ما هستن و ما دلمون میخواد اونها در رفاه باشن به سمت گوشت ما، و این باعث شد که تقاضا هم همزمان بالا بره. کاهش عرضه، افزایش تقاضا باعث شد که به هر حال ما دوچار افزایش قیمت نسبی بشیم. امیدواریم که با تعمیدی که من عرض کردم خدمت شما که اتفاق افتاده ظرف یک هفته 10 روز آینده این مشکل کلا برطرف بشه، البته به شرطی که نهاده کافی هم تامین بشه، چون ما دوچار کمبود نهاده ها هم در مدت های اخیر به شدت بودیم. امیدواریم که این کمبود ها هم جبران بشه و بتونیم با خیال راحت تولید بکنیم و در خدمت مصرف کنیم.
نکات شما آنچه که فرمودید فراسای مختلفی داشت، بخشای مختلف میشه بهش داد و تقسیم کرد و راجبش صحبت کرد. حالا البته توی این حوزه یک وقتی هست من تولید کننده توی حوزه ای احتیاج دارم که تعدیل قیمتی صورت بگیره. البته این تعدیل قیمت از صحبت های آقای سرپرست جهاد کشاورزی سابق در واقع برمیاد که به جای افزایش دیگه از تعدیل استفاده کردن. ما این تعدیل رو لازم هست انجام بدیم، به دلایل مختلف نظارتی انجام نمیشه، یک شوک به بازار وارد میشه، اون اعوجاجی که شما فرمودید، این که مثلا یه وقت جوجه ریزی قطع میشه، کم میشه، به یه دلیلی نیست، نهاده نمیاد، این باعث میشه که تقاضا هم افزایش پیدا کنه، عرضه کم بشه، یک شوک مجدد و مضاعفی داده میشه، بعد مبنا میشه اون قیمت آینده. آیا این اتفاق راجع به فقط بله خیر، آیا این اتفاق راجع به بازار ما افتاد؟ یعنی نگیم حتی عمدی بود، اصلا نه بحث عمد و سهوی مطرح نیست، بحث اینه که آیا این کمک کرد به اون افزایشه؟
ببین من با این بله خیر یه خود مشکل دارم. اصل مطلب اینه که ما اصلا با قیمت گذاری دستوری مخالفیم. حالا اگر قرار هست قیمت گذاری دستوری انجام بشه که مورد به اصطلاح اعتراض همه تولید کنندگان اقتصادیون و غیره، حداقل باید منصفانه باشه همونطور که فرمودید. یعنی به محض اینکه احتیاج میشه قیمتی حالا تعدیل، افزایش، کاهش پیدا بکنه، بلافاصله این اعمال بشه، نذارن 6 ماه یک سال بگذره بعد تازه با
مجبور بشیم یه قیمتی متفاوت وارد کنیم، اینجوری تولید کننده اونم آسیب ببینه. در این لحظه آقای دکتر رسولی هم به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر مسعود رسولی دبیر محترم انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی. آقای دکتر رسولی سلام.
سلام و عرض ادب و احترام، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبت‌های دکتر مبصری دبیر محترم زنجیره‌های تولید مرغ کشور رو می‌شنیدیم. آقای دکتر رسولی، ما با تمام فراز و فرودهایی که توی حوزه تولید گوشت مرغ یا تخم مرغ هست آشنا هستیم، توی حوزه گوشت و مواد پروتئینی هم آشنا هستیم. توی این حوزه می‌خوام ببینم آنچه که مؤثر هست بر تعیین قیمت، فرق نمی‌کنه قیمت بازار، حالا قیمت دستوری فعلا می‌ذاریم که راجعش صحبت نمی‌کنیم صرف واسط، الان صحبت بر سر این هستش که چه چیزی عامل تعیین کننده قیمت هست، یا افزایش یا کاهش، فرقی نمی‌کنه. آیا ما بحث عرضه و تقاضا رو داریم؟ یعنی اینکه الان فرض کنیم ما به یه دلیلی موفق میشیم افزایش عرضه بدیم، آیا باعث کاهش قیمت میشه؟ یا اینکه خیر، اصلا مؤلفه اصلی تعیین قیمت پروتئین فرق نمی‌کنه، مرغ و گوشت فقط این نیست، بحث نهادها هستش، بحث کارگر هستش، بحث اینها هستش. یعنی ما صرفا نمیتونیم بگیم آقا ما با یک افزایش تولید الان انتظار این داشتیم قیمت کاهش پیدا کنه.
بله، من حالا تا اونجایی که من ببینم، خب بالاخره خب دولت برنامه‌ریزی خودشو کرده، کار خودشو کرده، و خب بالاخره به قول آقای دکتر موثری قیمت بر اساس اون مؤلفه‌ای که خودش چیده، خب بالاخره یه بخشی رو دولت تامین کرده. درسته دولت اومده بر اساس عرض 28500 تومانی یه بخشی رو تامین کرده، ولی خب بالاخره زندگی و هزینه‌های دیگه اون مقدار بر اساس عرض 50000 تومانیه. بعد از طرفی حالا دولت میاد یه قیمتی رو به نظرم مشخص میکنه، یا آقا این قیمت قیمت فروش
همه تولید کننده ما نهادشون اصلا
اون
عرض 28000 تومانی میخرن، اون
یقه داره و یقهشو میگیره. به نظر من اون یقه نداری وسط منفعتشو میبره. به طور مثال مثلا دولت میاد زحمتشو میکشه یقه مقدار میگیره، اونو میگه دیگه آقا این قیمت بیاری مثلا میدون بهمن تحویل بدی، میاره میده، ولی در نهایت میره تو مغازه با یه قیمت دیگه داره عرضه میشه. یعنی باز در نهایت میشه همون عرضه تقاضاه، در نهایت میشه اون. ولی خب بالاخره یه افراد دیگه که میتونه مثلا آقای دکتر موثری خودش از زنجیرهای خیلی بزرگ و معتبره، خب حتما اون چیزی که دولت داره تعیین میکنه انجام میده، ولی همه رو نمیتونه این کار انجام بده.
میشه واضح تبریکید؟
نمیتونه. یه زمانی من یادم امسال آقای دکتر موثری خیلی هم مقداره کوچیک کوچیک میبدن قرارداد با زنجیرهای بزرگ مثل آقای دکتر موثری میبستن و تحتش پوشش ایشون کار میکردن. خب خیلی به صرفه تر
الان اونا که یقه ندارن کیا؟
صنعت بود. بله بله
الان اونا که یقه ندارن فرمودید یقه ندارن کیا هستن؟
یقه ندارن شبکه های غیر رسمی هن. شبکه غیر رسمی که اون واسطه های غیر رسمی هن.
خب
یه مثلا یه سری هست که غیر رسمی این کار انجام میدن، دولت هم نمیتونه اونا رو پیدا بکنن و اونا رو دارن رشد میکنن. به طور مثال من عرض کنم خدمتتون، مثلا دولت میاد میگه آقا مثلا اونی که شرکت قطع بندیه و بسته بندیه یه شرکت مشخص داره مجوزه، میاد بالای سر اون میگه چقدر موقع گرفتی، چند میدی، چجوری میدی. ولی یه مغازه مثلا یه زیرپله یه زیرزمینی که موقع قطع بندی بس قطع بندی میکنه و عرضه میکنه، راحت اون داره با هر حجمی کار میکنه الان، چون واقعا یقه نداره و داره تحت بود خوش کارش انجام
میده. من یه الان من که تو بازار میرم امکانه اینو ندارم که انتخاب کنم کدوم ارزون تر کدوم گرون تر، اونی که ارزون تر به صرفه تر هست برای خودم انتخاب کنم. اگر این اتفاق صورت بگیره خب اونی که داره گرون تر میده هست میشه هست نمیشه بر اساس قانون بازار؟
خب بله ببینید، خب اون زیر پله اولا که حجم میتونه کار کنه که تحت کنترل نیست. یه شرکت قطع بندی و بسته بندی
این اصلا خاطر مالیاتی که نمیده، عوارضی که نمیده چون غیر قانونی هست،
مالیات نمیده، هزینه دکتر
میتونه نمیده، میتونه ارزون تر در بیاره،
میتونه از کارگرای افغانی استفاده کنه، میتونه خیلی هزینه ها رو نداشته باشه و تحت کنترل هم. چون الان حقیقت خب خود دولت کنترل میکنه که مثلا خب ما کجا بره چه مسیری بره، ولی خب اون مسیر تحت کنترلش نیست، اونو دارن رشد میکنن. یعنی الان شبکه‌های غیر رسمی دارن تو شرایط دارن رشد میکنن. به نظر من
آقای دکتر موثری، اینایی که دارن این به این شکل کار میکنن، طبعا من هاشمی نیستم که.
بله ببینید، حالا متاسفانه هم که دکتر رسولی فرمودن، ما شبکه های غیر رسمی داریم که حالا مرغی رو که با اسم قیمت مصوب یا قیمت دولتی به موادی عرضه ارائه میشه، مثل میدون بهمن، برمیدارن بلا فاصله میبرن 30,000 تومان روش اضافه میکنن و بیرون میفروشن. و این باز ناشی از تقاضای افزوده است که در بیرون وجود داره، یعنی ما اصل موضوع یادمون نره.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که سود از قسمت تولید به قسمت واسطه گری انتقال پیدا میکنه، اونم واسطه گری بدون نامی که خب آقای دکتر رسولی به خوبی بهش اشاره کردن. حالا تولید کننده اینجا میاد در مزان اتهام قرار میگیره. در واقع تولید کنندگان گوشت مرغ بخشی از مردم هستن. 23,000 تولید کننده گوشت مرغ داریم در کشور. اینها طبقه یا قشری که نیستن، اینها جزء مردم هستن. منتها همه سود حالا میرسه به اون واسطه، یعنی من اومدم در میدون بهمن با قیمت 73,000 تومان تحویل دادم، رفتم در فلان خیابون تهران خریدم خودم 102,000 تومان محصولمو، یا 95,000 تومان، یا حالا امروز ارزان‌تر نمیدونم 80,000 تومان. اینه که این اختلافه داره میره به جیب اون کسی که در تولید ناخالص داخلی هیچ دخالتی نداره و فقط داره یه پولی به جیب میزنه. این نکته بسیار مهمیه. من این عرض بکنم در کنار فرمایش، اگر میخوایم مشکل حل شه، ما باید تولیدمون و عرضمون رو بالا ببریم. تولید و عرضه که بالا میره، هم تعادل قیمتی رو در بازار رقم میزنه، هم امکان استمرار صادرات. ببینید در هر صورت تقاضای کل سه بخشی که مرتبط میشه با ما، با بخش چهارمش که تشکیل سرمایه ثابت کاری ندارم، عبارت است از صادرات، تقاضای دولتی، تقاضای عمومی. تقاضای عمومی که مردمن دارن خریدشون رو میکنن، اگر عرض مازاد بشه باید تقاضای دولتی شامل ذخایر استراتژیک، سایر بخشایی که دولت درش دخالت داره، خریداریش از داخل اتفاق بیفته، اتفاقی ما پیش بینی میکنیم. الان ما به دولت از انجمن زنجیره نامه زدیم که ما آمادگی داریم ماهی 10,000 تن مرغ منجمد رو برای ذخایر استراتژیک از داخل تامین کنیم، لطفا وارد نکنید. و صادرات، باید استمرار در صادرات اتفاق بیفته که بازارهایی رو که ما به سختی میگیریم ادامه دار بشه. این سه بخش رو اگر بتونیم تقویت بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که تولید ناخالص داخلی میره بالا، درآمد سرانه اضافه میشه، اشتغال پایدار خواهیم داشت. اینا خیلی مهمه. من مفهوم مشترک خدمتتون عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر رسولی جان.
اون موردی که من توضیح دادم هم دقیقاً همین بودش موضوع. ببینید ما تو سیستمایی که مثلا می‌خوایم یه سیستم رو نظاممند کنیم بر اساس ایزو، می‌گیم فرآیندهای کاری که الان داره حالا تو اون سیستم، تو اون شرکت، تو این شرکت استفاده می‌کنه، همون رو نظاممند کنیم. ولی خب ببینید یک زمانی صنعت طیور مثلا یه روش دیگه محصولش رو میفروخت، ولی بعدها شد میدون بهمن. بعد از میدون بهمن خب دیگه اینتگریشن ها شکل گرفتن دیگه، مرغ و محصول نهایی و توزیع مویرگی میکردن، یه بخشش میرفت تو شرکت های بسته‌بندی، قطعه‌بندی و بسته‌بندی میشد مصرف میشد. این روش بازار جلوتر رفته بود، تغییر کرده بود، ولی دولت اومده میگه نه دوباره برگردیم عقب. یعنی ما برگردیم مثلا به 10 سال 5 سال عقب
منه.
که مثلا میرفت همه مرغ ها میدون بهمن هم میدون بهمن توزیع میشد، و این تغییر روش و این تغییر ساختار باعث شد که چیزایی که شکل گرفته، شبکه رسمی و شرایطی که شکل گرفته، نیاز بازار شکل گرفته، نمیدونم اون شرایط بازار شکل گرفته، دوره برگرده به عقب که نتونن این شرایط پیش بیاد.
سپاسگزارم آقای دکتر رسولی، متشکرم از حضورتون، از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما،
متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر مبصری بسیار سپاسگزارم، خدا قوت میگیم.
ممنونم،
خدا نگهدارتون،
خداحافظ شما.
چند روز گذشته درباره جزئیاتی از رانت‌های کنکور صحبت‌هایی شد، خبرهایی به دست رسید، دست به دست شد. می‌خوایم درباره این موضوع هم صحبت بشیم با جناب دکتر علی امرایی، عضو محترم کمیسیون آموزش دیدبان عدالت و شفافیت. جناب امرایی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما درباره سازمان سنجش یک دیر زمانی وقتی صحبت می‌کردیم، پافشاری‌هاش رو برای اصول می‌دیدیم. همیشه سازمان سنجش رو به عنوان یکی از نهادهایی که امانتدار هست می‌شناختیم. الان راجع به این جزئیاتی که دیگه الان همه می‌دونن از جزئیاتش با خبر هستن، این رانتی که وجود اومده، یه خبری هم داشتم نگاه می‌کردم، آمار ارقام یک نفر که در حال پزشکی خواندن بود و نگاه می‌کردیم، عدد و ارقام بسیار پایینی بود. مثلا میانگین نمراتش 8% بود، الان داره پزشکی میخونه. حالا بماند، بفرمایید ایراد از کجا بوده؟ کی مقصر بوده این وسط؟
بله، در سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داره، مصوبه 735 این شورا، که برای فرزندان اعضای هیئت علمی تسهیلاتی رو در نظر میگیرن، که این تسهیلات هم در واقع نقل و انتقال و تغییر رشته بوده، یعنی هم دانشگاه رو میدونستن تغییر بدن و هم رشته رو. و این در واقع تغییرات منوط به کسب یک حداقل هایی بود در اون مصوبه. در اون مصوبه اومده بود که برای تغییر رشته و انتقال باید 90 و 92.5 درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته شده در گذشت محل مقصد کسب بشه. یعنی اگر در دانشگاه تهران فردی با تراز نمره تراز 10,000 داره پذیرفته میشه، که این نمره تراز 10,000 حتما درصد بالای 70 میخواد به طور شکل میانگین توی کنکور، اینها در واقع فرزندان از هیئت میتونستن با 92.5 درصد این 10,000 رو که کسب کنن، یعنی 9250 تغییر رشته بدن. تغییرش هم چه شکلی بود؟ یعنی باید هم مقطع می بود این اول، یعنی حتما باید اون رشته اولی که درس می خوندن اگر دکترا می بود، رشته تغییرش هم که می خواستن بدن رشته دوم هم باید هم مقطع بود دکترا می بود. یعنی این شکلی نبود که ما یه فردی رو از کارشناسی بتونیم تغییر رشته بدیم به رشته در مقطع دکترا، یعنی رشته در مقطع ارشد. خب همین مصوبه با همین در واقع حد اقل هایی که من خدمت شما گفتم مورد اعتراض بود و ناعدالتی به وجود می آورد، در دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو شد. حالا اون در واقع خبری که اخیراً منتشر شده و همون میانگین 8 درصد و این رتبه 175,000 و اینها به چه شکلی اومدن در اون همین مصوبه، در سال 96 یک دانشگاهی میاد و یک افسره اضافه میکنه در هیئت رئیسه اون دانشگاه، و این تبصره رو میاد اون شرط 90 و 92.5 درصد رو حذف میکنه.
بله.
و تنها شرطی که میگذاره برای این فرزندان هیئت علمی کسب حداقل معدل 15 دو ترم متوالی در رشته مقصد. خیلی جالبه، یعنی دیگه به تراز شما یا به درصد شما نگاه نمی کنن، میگن شما در رشته مقصد باید دو ترم معدل حداقل 15 بشه.
این از تفسیر خارج شده، یعنی به خاطر تفسیر اومده این حرف، یا یعنی اینکه نه ما قانون مر قانون این؟
نه خیلی، ببینید در واقع این مصوبه‌ای که داشت شورای انقلاب فرهنگی، مصوبه 735، اون داشت به درستی اجرا میشد، یعنی یه حد اقل‌هایی میخواست. خب بعدن اومدن در واقع این در شورای انقلاب فرهنگی هم نبود،
بله،
تصمیم گیری دوم. خب این تفسیر رو اضافه کردن، یه پیشنهادی دادن به رئیس دانشگاهی، گفتن که ما میتونیم درون همین مصوبه این تفسیر رو اضافه کنیم برای تفصیلات برای بقیه از اعضای هیئت علمی. همین کار رو هم کردن، در سال 96 تصویب شد. این تصویب نه در مجلس بود نه در شورای انقلاب فرهنگی، و اومدن این حداقل‌ها رو از بین بردن. بعد باعث شد که همین اخباری که اخیراً هست با این نمرات، با این درصد، با این کارنامه‌ها برن و در دانشگاه‌های علوم پزشکی ما مشغول به تحصیل بشن. اینجا سازمان سنجش، ما هم مثل شما و مثل بقیه جامعه یک سازمان امانتدار میدونیم، چون اگر خدایی نکرده کوچکترین مشکلی یا خللی در کار سازمان سنجش به وجود بیاد، حتما سیستم آموزشی ما دچار اختلال میشه. و
این اتفاقات بعد از سازمان سنجش هست، بعد از اینکه از سازمان سنجش خارج شده در ذیل قانونی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داده، که باز هم این موضوعی که شما میفرمایید یعنی که اجرای اون قانون هم نیست، این یک موضوعیه که خودشون حالا تفسیر کردن، یا
اصلا اومدن دستکاری کردن مصوبه شورای انقلاب فرهنگی رو. البته من همون ابتدا هم گفتم نسبت به همون مصوبه ابتدایی شورای انقلاب فرهنگی هم معترضیم، حداقل اونجا 90 و 92.5 درصد رو از داوطلبان میخواست، اما همون هم دیوان بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی این رو تبعیض دونست و باطل شد.
سپاسگزارم.
از سال 96-97
فقط چون وقتمون کمه خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، از سال 96 تا سال 1400 از این تسهیلات استفاده شده و یک سری داوطلب با همین رتبه و نمراتی که ما به شما اعلام کردیم در خبرگزاری هم اعلام شده، رفتن نشستن سر کلاس‌های علوم پزشکی، الان پزشک هستن یا الان آستانه فارغ التحصیلی هستن، دوره اینترنی هستن. خب ولی اتفاق خوب که افتاد، من این خبر خوش رو بدم، این مصوبه، یعنی مصوبه هیئت علمی در جلسه در شورای انقلاب فرهنگی لغو شد، باطل شد و الان ما هیچ سهمیه‌ای تحت عنوان سهمیه اعضای هیئت علمی نداریم و هر دستگاهی حتی یک فرزند هیئت علمی رو جابجا بکنه، از یه دانشگاه به یه دانشگاه یا تغییر رشته بده، خلاف تقلب ما از مردم میخوان به ما گزارش بدن که ما سریعا این موارد رو همه بررسی کنیم و حتی یک مورد هم ما واقعا اینجا اصلا نمیتونیم که تحمل کنیم، این در واقع مسابقه غیر قانونی مجدد بخواد اجرا بشه.
متشکرم، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
خب به پایان صحبت گفتگو امروز رسیدیم، متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید، آرزوی موفقیت داریم تا فردا صبح، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عذار آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتن چرا خاکت نکرده،
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.